حرکت میکنه، چقدر داره پا میزنه، چقدر داره تکون میخوره که بتونه این حرکت و آرامش رو داشته باشه. در واقع از درون یا زیر آب میبینیم که دغدغه و اشتغال بسیار زیادی داره، هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ حرکتی، ولی در ظاهر خودش رو داره آرام نشون میده. این سندروم رو اولین بار در دانشجویان دانشگاه استنفورد مطرح کردن.
بله، البته یه اسم دیگرش هم همون سندروم استنفورده.
بله بله، دقیقا سندرومه، ولی فرقی نمی کنه چه سندروم اردک شناور و چه سندروم استنفورد، هیچ کدومشون تشخیص های رسمی بالینی در حوزه روانپزشکی و یا حتی نوروساینس آرداک نیستن.
یعنی آقای دکتر هنوز این سندروم وارد متدهای درسی گروه روانشناسی و روانپزشکی نشده؟
نه، در واقع اینطور نیست که ما بگیم یک اختلالی مثل اضطراب، مثل افسردگی، مثل بقیه اختلالات به عنوان یک اختلال رسمی شناخته شده مطرح نیست، بلکه یک سری علامت هایی است که در بعضی از افراد وجود داره. این افراد ممکنه که یک تشخیص های بالینی مثل افسردگی، مثل اضطراب، مثل وسواس، مثل اختلال شخصیت رو داشته باشن و یا حتی هیچ ملاک تشخیص بالینی پیدا نکنن.
البته پیش از شما آقای دکتر بنابر منابعی که منتشر شده بود و اشاره ای داشت به علائم سندروم اردک شناور، خدمت شنوندگان من چند مورد رو عرض کردم. مثلا در خصوص علائم شناختی سندروم اردک شناور گفته شده نگرانی مداوم، فراموشی یا مشکل در تمرکز و یا قضاوت ضعیف، اینها میتونه از علائم شناختی ابتلا به سندروم اردک شناور باشه.
دقیقا همینطور هسته. ببینید کلن اگر ما بخوایم ببینیم فرق سندروم با اختلال چیست، سندروم وقتی میگیم یعنی یک سری مجموعه علائمی رو در سیستم های مختلف ایجاد میکنه، یعنی الزاماً در سیستم مغز و اعصاب نیست، میتونه در سیستم های دیگه هم باشه. اون سندروم به معنای رسمی است. اما اینجا که داریم میگیم سندروم، یعنی یک سری علائمی رو، منظور این هستش از اختلالات مختلف داره. در واقع اگر بخوایم ببینیم از لحاظ حالا روانپزشکی، نزدیکترین اختلالات به این سندروم، یعنی سندروم اردک شناور، دو تا اختلال، یکی مسئله اضطراب رو داریم و یکی هم مسئله کمالگرایی و وسواس فکری رو داریم.
یعنی اینا پیش ارتباط با هم ندارن؟
هیچ کدوم علت و معلولی نیستن. میتونیم بگیم که یک سری همبودی هایی داره، یعنی یک سری علائم رو از اختلالات مختلف جمع کرده و در مجموع فردی که این هستش ممکنه داشتن مثلا علائم افسردگی داشته باشه، اضطراب داشته باشه، کمالگرایی داشته باشه، یک سری از علائم اختلالات شخصیتی رو داشته باشه، ولی نه این که بگیم این عامل اونهاست، نه بگیم اون
بله
اختلالات عامل این هاست، نه اصلا اینو بتونیم بگیم اختلال، مجموعه ای از علائم شناختی و روانشناختی.
بله آقای دکتر عبهریان، از منظر علوم اعصاب شناختی و همینطور روان پزشکی خب مشخصه دیگه، برای رفع اختلال و درمان یک سری روش هایی وجود داره، بحث مداخلات روانشناختی و روانپزشکی و حتی مصرف دارو و یا حتی بستری شدن فرد. در خصوص سندروم چطور؟ آیا می شود از پروتکل ها و دستورالعمل های درمانی استفاده کرد یا اینکه نه اینو سندروم اصلا روش درمانیش چیز دیگریه؟
ببینید خب وقتی که یک اختلال یا یک بیماری نیست، قطعا اینکه ما بگیم که بیایم و یک درمان استانداردی رو براش مطرح بکنیم به طور اختصاصی مطرح نیست. اما چیزی که مطرحه درمان علامتی. این شخص ممکنه افسرده باشه، ممکنه اضطراب داشته باشه، وسواس داشته باشه، هر کدوم از اونها. فقط هم وقتی که ما درمان اون اختلال رو انجام میدیم یا درمان علامتی برای این حوزه انجام میدیم، اون مشکلات هم حل میشه. بذارید من اصلا یه توضیح بدم، اینکه شبیه ترین هاش در حوزه اعصاب و روان چیست و بعد برگردیم به علوم اعصاب و عملکرد شناختی. ببینید بیشترین همپوشانی رو این سندروم با مسئله کمالگرایی و وسواس فکری داره از یک طرف و از طرف دیگه با مسئله استراب، اما با هیچ کدوم از اینها یکسان نیست. در واقع استراب وقتی که ما داریم میگیم یعنی نگرانی، اما ما در این سندروم، در سندروم اردک، نگرانی رو داریم، ولی در کنار این نگرانی که داریم یه نگرانی دیگه ای هم هست، نگرانی از این که دیگران بفهمند ما نگرانی. یعنی یک نگرانیم و نگرانیم که دیگران بفهمند. در صورتی که یک فرد مضطرب شاید خیلی اهمیتی واسش نداشته باشه که دیگران متوجه اون باشه. در واقع اینجا این دیگرانه اهمیت داره، این پنهان کردن استرابه. همینطور در حوزه مسئله وسواس و کمالگرایی، فرد کمالگرا میخواد که بی نقص دیده بشه، بدون نقص. همه بگم بخ چه آدمه بی نقصه، در واقع میخواد بی نقص باشه فرد کمالگرا رو بگید. و شاید خیلی هم بینش دیگران واسهش مهم نیست، اما شخصی که دوچار سندروم اردک شناور هست بیشتر واسهش این مهم هستش که بی نقص دیده بشه. خیلی بله. تمایل نداره که حتما بی نقص باشه، همین که بتونه خودش رو بی نقص نشون بده براش
کافیه.
در واقع اینجا یک درماندگی در ظاهر هستش. خب افسردگی داره اما خودش رو خندان نشون میده. ما هم در ادبیاتمون داشتیم و چیز بدی هم شاید نبوده، از قدیم میگفتن با سیلی صورتش رو سرخ نگه میداره، ولی اگر از لحاظ روانشناختی ببینیم قطعا خب یک مشکل هست. ما اولین مسئله برای حل کردن مشکل این هستش که بتونیم اون رو ابراز بکنیم. وقتی که داریم پنهان میکنیم با یک سری مکانیزم های جبرانی، این پیش آگهی درمانی رو بدتر میکنیم. در واقع اگر بخوایم ببینیم در این اختلال از لحاظ عصب شناختی به غیر از نواحی که درگیر هستند در موارد مشابه مثل استراب و افسردگی و کمالگرایی، تو این افراد این منطقه چی؟ منطقه ناحیه پیش پیشانی پروفرونتالشون اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه. اینا دارن دائما چیکار میکنن؟ خیلی از رفتارها، گفتارها و عملکردهای ذهنیشون رو مهار میکنن، پنهان میکنن. خیلی از وقتها دارن کاری که انجام میدن این هستش که عملا دارن رفتاری رو نشون میدن که فکر میکنن مناسب و مورد پسند جامعه هست، حتی در صورتی که این رفتار درونی اونها نیست.
یعنی این حالت آقای
پسندی و جامعه پسندی و همرنگ جماعت شدن و خوب جلوه پیدا کردن و توجه به ظاهر، اینها چیزیست که در اینها پررنگیه.
درسته. پس با توجه به آنچه که شما فرمودین، این پدیده صرفا منتسب به شبکه‌های اجتماعی نیست، یعنی این افراد، افرادی که دچار اینو سندرومند، سندروم اردک شناور، ممکنه در زندگی روزمره خودشون، در زندگی عادی و خارج از شبکه‌های اجتماعی این وضعیت و حالت رو داشته باشن. و از طرفی میشه نتیجه گرفت با توجه به گستردگی و استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی و یک رقابتی برای خودی نشان دادن در شبکه‌های اجتماعی، باید گفت که طیف زیادی از افراد جامعه و حتی در سطح دنیا مبتلا به این نوع سندرومن. و هر چقدر میریم به طبقات بالاتر اجتماعی بین چهره‌ها و هنرمندان و بازیگران و دیگر تخصص‌های هنری، متوجه میشیم که این سندروم در بین این اشخاص بیشتر شیوع داره.
دقیقاً. یعنی فضای مجازی به عنوان یک ابزاری برای پنهان کردن اون مشکلات و تظاهر به این که خب من خوبم و مشکلی ندارم،
بله.
من آرامم، من تلاطم ندارم، من در استرس و فشار و تنش و مشکلات عصبی و مغزی و روانشناختی نیستم
و من یک آدمی هستم با نمره 20.
دقیقاً. همینطور که میبینید خب چه کسانی بیشتر به فضای مجازی روی میارن؟ کسانی که در فضای واقعی، در زندگی واقعی افراد موفقی ممکنه نباشن.
بله.
و کسی که خجالتیه، نمیتونه صحبت بکنه، ولی میبینیم که میره تو اون فضا شاید خیلی هم موفق بشه. خیلی بتونه جلب مخاطب داشته باشه.
دوگانگی رو میشه متوجه شد دیگه در این اشخاص. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر ابهریان گرامی که همراه بودین. مبحث بسیار جالبی بود و امیدوارم که شنوندگان ما هم از شنیدن توضیحات و همینطور نظر تخصصی شما لذت برده باشن. ممنونم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. گفتگوی من بود با دکتر پیمان حسنی ابهریان، متخصص علوم اعصاب شناختی. دوستان، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز. آنچه که تقدیم شد سندروم اردک شناور بود. امیدوارم با افزایش دانش سواد رسانه‌ای بیشتر به فکر سلامت روح و روان و جسممون باشیم. لحظات خوبی داشته باشین و خداحافظ.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
آماده باشیم.
با نام و یاد خدا و سلام، براتون لحظه های خوبی رو آرزو می کنم. لحظه هایی که کنار عزیزانتون آرامش رو حس می کنین. آرامش شیرینه، اما گاهی همین آرامش در چند ثانیه از بین میره و اون موقع همون وقتیه که باید درست تصمیم بگیریم تا خودمون و اطرافیانمون آسیب نبینیم و در امان باشیم. شنیدین که میگن حادثه خبر نمی کنه؟ زلزله دقیقا همون حادثه‌ایه که بی خبر از راه میرسه و آرامش رو به ناآرومی تبدیل میکنه. تا حالا به این فکر کردین اگه زلزله بیاد باید چه کاری انجام بدیم؟ آماده باشیم نام برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم.
این که پیشگیری همیشه ارزان‌تر و مؤثرتر از درمان است. بعد از هر زلزله و سیل برای مدتی جدی می شویم، اما هنوز این درس را کامل عملی نکردیم. ساخت و ساز اصولی و رعایت واقعی استانداردهای مهندسی، داشتن نقشه جامعی مدیریت بحران برای هر شهر.
ساختمان ها رو در جای مطمئن بسازیم و خیلی ساختمان ها رو اصول بسازیم و در مسیر رودخانه ها نباشه.
میتونیم سطح فرهنگ مردم رو بالا ببریم که در هنگام وقوع زلزله بدونند چه واکنشی انجام بدهند، اماکن عمومی و منازل خود را نسبت به زلزله ایمن بسازیم.
زمین از چندین صفحه بزرگ تشکیل شده که همیشه در حال حرکتن. این صفحه ها کنار هم مرز دارن، همون جاهایی که ما بهشون میگیم گسل. وقتی دو صفحه زمین به هم فشار میارن و از کنار هم میلغزن، حرکتشون نرم و روون نیست. گسل ها مثل یک زیب یا خط شکستن که گاهی به هم گیر میکنن. این گیر کردن باعث میشه انرژی و فشار مکانیکی کم کم پشت گسل جمع بشه. وقتی صفحه های زمین به گسل فشار میارن و گسل توان نگه داشتن فشار رو از دست میده، انرژی به یک بار آزاد میشه و ما اون آزاد شدن رو به شکل زلزله حس میکنیم. صحبت های آقای دکتر بابک منصوری رو بشنویم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و سرپرست پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران.
نجات
دو موضوع بسیار مهم در آمادگی در برابر زلزله یا سوانح دیگه وجود داره، یکی بحث مقاوم سازی، یکی بحث نوسازی. حالا در بحث زلزله، خب نیروهای زلزله علاوه بر نیروهای ثقلی در نظر گرفته میشه و با دانش روز ساز باید ارزیابی بشه که این یه بحث تخصصی هست. برای سازهایی میتونه این بحث تا حدودی زمانبر و هزینه بر باشه، ولی به هر حال چون خرابی سازها در زلزله مسبب تلفات میشه، خب از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. از طرفی هزینه‌های اقتصادی که تحمیل میشه، خب یک ثروت قابل توجهی در تهدید سوانح قرار میگیره. بحث مقاومت‌سازی بحثی تخصصیه که ارزیابی اون و فرایندی که باید انجام بشه یه روال مهندسی داره، تخصصی و فنی هست و خب توصیه میشه که ساختمون‌ها برای این فرایند ارزیابی بشن که حداقل مالکین بدونن وضعیت سازه به چه صورت هست. و خب بحث مقاوم سازی کلن از نظر اقتصادی و از نظر تأمین ایمنی جانی بسیار توصیه میشه و اینکه شما مطمئن باشید در مناطق زلزله خیز هر مبلغی که هزینه مقاوم سازی بشه چندین برابرش در زلزله کارایی خواهد داشت و جلوی ضررها رو چندین برابر خواهد گرفت. مضاف بر این که پر اهمیت تر از اون اینی که تلفات جانی رو بسیار کاهش میده و خب این بسیار ارزنده هستش. ما بحث قطعات غیر سازه‌ای رو داریم و قطعات الحاقی یا تجهیزات ساختمان رو هم داریم که این قسمت قضیه خیلی خوب با روش‌های ارزان‌تر و سریع‌تر میتونه که مقاوم سازی بشه که به کمک بیاد، چون یه بخش عمده‌ای در سوانح که مسبب تلفات و خسارات زیادی میشه همین قطعات و اجزای غیر سازه‌ای هستند، مانند سقف‌های کاذب، مانند تیغه‌ها، مانند نسبیاتی مثل کابینت‌ها، کمدها، ویترین‌ها، دیوارهایی که حالا به صورت شیشه‌ای عمل میشن یا پنجره‌ها. اینها توصیه میشه که به صورت مناسبی به دیوارها محکم بشن. دستورالعمل‌هایی وجود داره، یکی از دستورالعمل‌های خیلی کاربردی داخل پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهیه شده که شما همون اسم و کلید واژه رو وقتی که توی وبگاه شما بزنید و وارد وبگاه بشید، بخش آموزش همگانی میتونید وارد بشید و کلیه این مراحل و این دستورالعمل‌ها رو مطالعه بفرمایید. نمونه‌های مشخص میشه که به چه صورت تجهیزات ساختمون رو با ابزار متداول معمولی شما با رول پلاک با بست‌های مختلف بتونید که محکم کنید که واژگونی اونها جلوگیری بشه و ما بتونید تا حد زیادی از صدماتی که به جان انسان‌ها و تلفات اقتصادی داخل منازل اتفاق می‌افته جلوگیری بشه.
زمین شروع می‌کنه به لرزیدن، وقت دویدن نیست، وقت تصمیم گرفتن هم نیست، اون چند ثانیه فقط وقت درست عمل کردنه. اگر در زمان زلزله در منزل بودید، سریع پناه بگیرید. زیر میز محکم، کنار دیوار داخلی و دور از پنجره ها برین. خمشین و با دستاتون از سر و گردن محافظت کنین و یادتون باشه در زمان زلزله به هیچ عنوان به سمت راه پله ندوید. اگر در زمان زلزله در محل کارتون بودین، فرار نکنین. از آسانسور هم استفاده نکنین. زیر میز یا کنار ستونهای داخلی پناه بگیرین. سر و گردن و صورتتون رو با دستهاتون محافظت کنین و همون جایی که هستین بمونین تا زلزله تموم بشه و زمین آروم بگیره. اگر در زمان زلزله در خیابان بودین، از ساختمونها و تابلوها فاصله بگیرین. زیر بالکن‌ها و سیم‌های برق نایستین و مراقب باشین، چون وسایلی که لبه پنجره‌ها قرار دارن مثل گلدونا ممکنه تو زمان زلزله به پایین پرت بشن. پس با احتیاط در جایی امن قرار بگیرید. اگر در زمان زلزله در ماشین بودین، حتما متوقف شین و بایستین، ولی نه زیر پل، زیر تیر چراغ برق یا کنار ساختمون. جایی بایستین که خطر ریزش و افتادن چیزی روی ماشینتون کمتر باشه. در این بخش میخوایم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
به نام خدای مهربون. سلام به شنوندگان عزیز، من دکتر نظری کمال، روانشناس بالینی و رواندرمانگر بحران هستم. امروز توی 3 دقیقه میخوام در مورد کمک‌های اولیه روانشناختی با شما صحبت کنم. مهارت‌هایی که در ظاهر خیلی ساده هستن، اما فقط و فقط با تمرین میتونیم اونها رو به جعبه ابزار مهارت‌های خودمون برای مدیریت شرایط اضطراری اضافه کنیم. این مهارت‌های روانشناختی برای وقتایی که عزیزانمون یا خودمون دچار آشفتگی‌های هیجانی و روانی میشیم. 4 تا مهارت رو امروز با هم مرور میکنیم، اما باز هم تأیید و تأکید و تأکید میکنم که حتما لازمه که این مهارت ها رو تمرین و تمرین کنیم تا بتونیم به جعب ابزار مهارت هامون اضافه شون بکنیم. میخوام از مهارت اول با شما صحبت کنم، پرسیدن سوالای امن. وقتی یک کسی دچار بحرانی میشه یا استرس زیادی رو داره تجربه میکنه، بهتره به جای سوالای کلی یا نصیحت کردن یا دادن پیشنهادهای عقلانی، ازش سوالای دقیق و ملموسی بپرسیم. مثلا بپرسیم که پاهاتو میبینی یا زمین زیر پاتو حس میکنی؟ دستاتو نگاه کن، میتونی انگشتاتو تکون بدی؟ این سوالای ساده به آدما کمک میکنه که به اینجا و اکنون برگردن. اما مهارت دوم، روی تنفس کردن تمرکز کنید. این اصل و این مهارت خصوصاً به آدمایی کمک میکنه که به شدت مضطرب، گیج یا مستعصل شدن، چون اضطراب میتونه تنفس رو تند و سطحی کنه. اما راه حل ساده اینه که با آدما کمک کنیم و تشویقشون کنیم که روی تنفسشون متمرکز بشن. میتونیم بهشون بگیم که بیایید با هم چند تا نفس عمیق بکشیم. تنفس ساده و عمیق شکمی میتونه ضربان قلب رو آروم کنه. اما مهارت سوم مربوط به گوش دادن فعاله. آدم ها وقتی نگرانن، غمگینن یا استراب زیادی رو تجربه میکنن، خوبه که کنارشون باشیم، احساساتشون رو ببینیم و اون احساسات رو نامگذاری کنیم. مثلا به جای اینکه بهشون بگیم نگران نباش یا ایرادی نداره یا همه چیز درست میشه، کافیه یا بهتره بهشون بگیم که میبینم که خیلی غمگینی، میفهمم ناراحتی، میفهمم که خیلی ترسیدی، یا بهتره بهشون بگیم که طبیعیه که توی این شرایط همچین احساسی رو داشته باشی. اما تکنیک 4ممون مربوط به بازگردوندن احساس کنترل به آدم هاست. کمک های کوچیک یا پیشنهادهای ساده به آدم ها کمک میکنه که بفهمن تنها نیستن و کم کم احساس کنترلشون رو مجدد به دست بیارن. میتونیم ازشون بپرسیم که یه لیوان آب جوش یا چایی برات بیارم، یا میخوای به دیوار تکیه بدی یا اجازه هست کنارت بشینم؟ یادمون بمونه این تکنیک ها رو میتونیم در مورد خودمونم اجرا کنیم، خصوصا وقتی استراب داریم میتونیم به خودمون بگیم که آروم باش، الان اینجا هستیم و بهتره چند تا نفس عمیق بکشم. توی بحران ما درمانگر نیستیم، ما یه پل انسانی هستیم بین آشفتگی و آرامش. این مهارت ها رو میتونیم با عزیزانمون تمرین کنیم. باور داریم که آمادگی برای زلزله یا هر بحرانی فقط و فقط جمع‌آوری کنسرو و آب نیستش، بلکه آماده کردن دل و ذهنمونه. از اینکه امروز همراه ما بودید سپاسگزارم. به امید دلی آرامتر و فردایی امن‌تر. خدا نگهدار.
شب مثل شبهای دیگه بود. تلویزیون هنوز روشن بود. فنجونای چای روی میز آشپزخونه بودن. دخترم خواب بود و همسرم تازه به اتاق خواب رفته بود که یهو صدای عجیبی اومد. انگار صدای دری بود که مدت هاست روغن نخورده و حالا به سختی توی لولا حرکت میکنه. بعدش هم یهو زمین لرزید. لرزش کوتاه بود اما واضح. راستش من غافلگیر شدم اما وحشت نکردم، نه اینکه چون شجاع بودم، چون از قبل آماده بودم و میدونستم باید چی کار کنم. سری خودم رو به دخترم رسوندم و توی آغوشم گرفتمش. وقتی کنار ستون محکم خونه قرار گرفتم، همسرم رو دیدم که کنارمون اومده. پناه گرفتن در کنار ستون محکم خونه قراری بود که از قبل با هم گذاشته بودیم. چند ثانیه بعدم زمین آروم گرفت. دخترم حالا هوشیارتر شده بود و متعجب و نگران نگاهم میکرد. بهش گفتم چیزی نیست مامان، زلزله شده، همون لرزشی که چند ماه پیش خودمونو براش آماده کرده بودیم. برای آرامش در زمان بحرانها باید آگاه باشیم و برای بحران آماده باشیم. ممنون که امروز هم همراه ما بودید تا کنار هم آگاهی رو تمرین کنیم و با هم آماده باشیم. لحظه هاتون آروم و خدا نگهدار.
خوشمزه و همه پسنده.
چرا؟
چون این خمیره پیرشکی فراسود بنده.
95
جذب روغنش کمه، چه عالی بعد غذا سوا گو سر حالی کم، این همه خوشمزدگی با
95.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
از درد تا آرامش یک کفی فاصله است. گاهی فقط یه تغییر کوچیک کافیه. یه کفش راحت، یه کفش طبی که پا رو حمایت میکنه، کفشی که فشار رو از زانو و کمر بر میداره. حالا قدمهاش سبکتره، لبخندش واقعیتره. ایران طب، هم قدم با سلامتی.
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند، مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه